أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. در جریان آدم و حوا سلام الله علیهما و وسوسه ابلیس مطالب فراوانی که بخش مربوط به سوره مبارکه بقره بود و بخش مربوط به سوره مبارکه اعراف که محل بحث است بود تا حدودی گذشت. چند تا سوال مونده است که اون هم بازگو بشود انشاءالله وارد بحث بعدی بشه. سوال اولی است که این جریانی که شیطان وارد دهن مار شد و از راه مار وسوسه کرد، این سند معتبری ندارد. بخشی از اینها به اسرائیلیات وابسته است. گروهی از یهودی ها عالماً آمدن خرافاتی را هم در دین خودشون جعل کردن هم در دین اسلام. اونایی که یحرفون الکلم عن مواضعه، همون گروه با دسیسه های وارد اسلام شدن و وسیله کعب الاحبار ها امور جعلی را به اسلام اسناد دادن. در این گونه از مسائل که به مسئله فقهی یا اخلاقی یا حقوقی بر نمی گردد، مستحضرید که خبر واحد حجت نیست. اون هم مخصوصاً اخباری که به یهودی ها منتهی می شود. این که شیطان وارد دهن مار شد و از راه دهن مار وسوسه کرد، این تام است. و یا اینکه اول از راه حوا آدم سلام الله علیه را فریب داد، این هم درست نیست. گرچه در بعضی از روایاتی که در تفسیر نور استقلال امثال ذالک آمده است، اینها مطرح است. چون در قرآن کریم دارد که مستقیما شیطان با خود آدم سلام الله علیه تماس گرفت، یا با هر دوشون تماس گرفت، یا وسوسه لهما است، یا قاری یا آدم و هل ادل که علا شجرت الخلد و منکه لایب لاست. مطلب بعدی آن است که چون روایات در این گونه از موارد حجت نیست، مگر اینکه حکم فقهی یا اخلاقی یا حقوقی را به همراه داشته باشد، این گفته می شود شیطان به اشکال گوناگون در می آید و اصولا جن این طور است، معناش این نیست که اینها نظیر یک موم به صورت‌های گوناگون در میان که تغییرات مادی داشته باشه. چون محور کار شیاطین اندیشه انسان است و خودش هم گفته که لأزینن لهم فی الارض ولأمنینهم ولأذلنهم ولأغوینهم، همه این کارها در محدوده ادراک و اندیشه است. اونگاه در محور ادراک و اندیشه انسان به صورت‌های گوناگون ظهور می‌کند. این بیش از تمثل از او استفاده نمی شود، اما تجسم که فوق تمثل است، این یه برهان عقلی یا نقلی می خواهد. این گونه از امور چون حکم فقهی یا اخلاقی یا حقوقی نیست، خبر واحد حجت نیست. اگر بخواد اخبار در این وضع موارد حجت باشد، یا باید متواتر باشد یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه. بنابراین نمی شود گفت به این که دین می گوید شیطان که جن است به اشکال گوناگون در می آید، واقعا یعنی تغییر مادی می دهد، تغییر ماهوی می دهد، گاهی به صورت حیوانات پرنده در می آید، گاهی به صورت حیواناتی که یمشی علی رجلی، گاهی به صورت حیواناتی که یمشی علی بطنه، گاهی به صورت حیوانی که یمشی علی اربعه. اثبات این کار آسانی نیست، چون اینها نه حکم فقهی است، نه حکم اخلاقی، نه حکم حقوقی که باید و نباید درش باشد. اولا و چون مربوط به جهان بینی است و علوم نظری است، خبر واحد در اون حجت نیست. ثانیا و اگر کسی بخواد علم پیدا کند، باید یا برهان عقلی اقامه کند یا دلیل نقلی معتبر. به دلیل نقلی معتبر در این گونه از امور یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه است یا خبر متواتر. بنابراین اثبات این که واقعا شیطان تغییر ماهوی میدهد، تغییر مادی میدهد، کار آسان نیست. البته تمثلات فراوانی دارد. اون تمثلات در اندیشه های انسان هست. همونطوری که در رؤیا انسان صور گوناگونی میبیند، گاهی در حالتی بیداری به همین صورت ها در میاد و گاهی انسانی جان نشسته است، صدایی را میشنود. اینا همون تمثلات شیطانی است. چون که اگر در طرف فضیلت باشد اونم تمثلات فرشته و الهی است. مطلب دیگر اون است که این که در بحث دیروز اشاره شد ذات اقدس اله کارش محکوم به قانون نیست، برای آن است که خدا حاکم مطلق است، این الحکم الا لله، هرگز خدا مقهور و تحت قانونی قرار نمی گیرد. قانون از فعل خدا انتزاع می شود. اگر بخشایی مربوط به بود و نبود بود، یعنی مربوط به علوم تجربی بود، نظیر بالاخره ریاضی بود، طبیعی و امثال ذلک، و کار حق بود، انسان با برهان می تواند بگه چنین کار را یقینا خدا می کند، و اگر چنون که باطل بود میگیم یقینا نمی کند. بود و نبودش به این صورت است. و در بحث هایی که خود خدا به عنوانی که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهی عن الفحشاء والمنکر یا ان الله لا یظلم ربک احدا و ما ربک بالظلام للعبید، این به معنای یحرم علیه ظلم نیست، نظیر اون چه که در احکام تکلیفی انسان ذکر می شود که ظلم بر بشر حرام است، انسان بگوید ظلم بر خدا حرام است، که کتاب فقهی انسان برای ذات اقدس اله تدوین بکند که خدا معاذالله برابر این قوانین فقهی مکلف باشد. این چنین نیست، بلکه ظلم و سایر قبایح و محرمات ریشه تکوینی دارد، منشأش نقص است، و چون نقص در بار ذات اقدس اله محال است، قهرن هو کاری که ظالمانه باشد یمتنع او عن الله خواهد بود، نه یحرم علی الله. یقینا خدا ظلم نمی کند، یقینا خدا عدل می کند، نه اینکه یجب علیه ان یعدل، یجب علیه ان یأمر بالعدل والاحسان، یحرم علیه ان یأمر بالفحشاء والمنکر. این چنین نیست. و اما اون چه که از بیان امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی آمده است که یا من لا تبدل و حکمت و الوسائل، این یه اصل حاکمی است بر همه نصوص. البته این اصل از سایر مطالب قرآنی و امهات روایی هم استفاده می شود، ولی این مضمون که در صحیفه سجادی هست بر ظاهر ادله نقلی دیگر حاکم است. یعنی اگر ذات اقدس اله به ما دستور داد شما دعا کنید من اجابت می کنم، اگر سوال کنید من به شما عطا می کنم، اگر شکر کردید من افزوده می کنم، همه اینها برابر با حکمت است. هرگز ممکن نیست کسی با دعا، با توسل، با شکر، با نیایش مانند آن کاری که برخلاف حکمت است از خدا بخواهد و خدا او را انجام بدهد. یا من لا تبدل و حکمته الوسائل. بهره اون چه که در دعای ابو حمزه سومالی و آنند آمده است که تفعل و ما تشاء، هر چی که خواستی انجام بدهی، یعنی برابر با حکمت است. البته اون چرا که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود، ریشه قرآنیش همان است که در سوره مبارک آل عمران آمده. در سوره آل عمران تقریبا 10 چیز است که در دو آیه کنار هم ذکر شده و جزء قرر آیات سوره آل عمران هم بود که بحثش گذشت. اون است که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تخرج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب انك على كل شيء قدير. این دو تا آیه که جمعا 10 فضیلت از اسماء حسنای الهی را ذکر می‌کنند، اینا گفتن جزء آیات سخوندنش در تعقیبات نماز خوبه. میدونید همه آیات الهی نور است، اما تو تعقیبات نماز میگن قل هو الله بخونید، این آیات سوره آل عمران بخونید، آیات پایانی سوره بقره بخونید که آمد رسول ما انزل الیه من ربه بالمؤمنون، دیگه نمیگن تو تعقیبات تبت یدا ابی لهب رو بخونید. خب اونم آیه است، اونم سوره است، اونم قرآن است، اونم نور است، اما هر کدام از این آیات بالاخره حکم کلیدی خاص خود را دارد. دیگه اینطور نیست که حالا ما اصرار بکنن بگوین که شما در نوافل تبت یدا بخونید یا تو تعقیبات نماز تبت یدا بخونید، اما میگن تو نوافل قل هو الله بخونید، سوره اخلاص بخونید، تو تعقیبات آمن الرسول بخونید، قل اللهم بخونید، برای اینکه اینا محتوای بلندتری داره. خب در پایان اون آیه اول که فرمود قل اللهم مالک الملک، بعد اینکه فرمود خدایا نه تنها تو مالکی بلکه ملکی، نه تنها ملکی، مالک ملکم هستی، اگر دیگران به قدرت میرسن تو قادر بر اعطای قدرتی،
تو قادر بر اعطای سلطنتی. بعد همه کارها رو که به خدای سبحان اسناد داد، اون گفت فقط بگو به یدکه الخیر. خب چیزی که مطابق با حکمت هست خیر است، چیزی که مطابق با حکمت نباشد که خیر نیست. بنابراین از این جمله نورانی و اون حکمی که در پایان آیه ذکر شده است به منزله دلیل محتوای خود آیه است، ضامن مضمون و محتوای خود آیه است، معلوم می شود به این که توتل ملک من تشا یعنی اونجا که خیر است، تنزیل ملک من تشا اونجا که خیر است، یعنی برای نظام خیر است، برای کل جهان خیر است. ممکن است عده سود ببرند و عده متضرر بشوند، اما در جمع این کار خیر است. به یدکه الخیر. و این تقدیم خبر هم مفید حسن است که تنها خیر در دست توست. قهرن اون چی در دعای ابو حمد سومالی و مانند آن آمده است، هم برابر با اون چی در دعای صاحب سجادی آمده است تنظیم خواهد شد که یا من لا تبدل و حکمته الوسائل، و هم برابر بخش پایانی این آیه سوره آل عمران تدبیر می شود که بیدکه الخیر. نه جهان جهان احسن است، اما احسن بودن در این است که انسان بیازماید. اگر چون چه احسن از این ممکن بود به ذات اقدس اله معاذ الله نیافریده بود، این برای آن است یا نمی دانست یا نمی توانست یا بخیل بود و تالی به اصله مستحیل فالمقدم مثله، از این زیباتر ممکن نیست. چون اگر از این بهتر ممکن بود و خلق نمی شد، این مقدم قیاس. یا برای آن است که خدا نمی دانست در حالی که او بکل شیعه، یا برای این که نمی توانست در حالی که علا کل شیء قدیر است، یا نه هم می دانست هم می توانست ولی عالمن آمدن و معاذالله بخل برزی در حالی که او یداه مبسوطتان. اگر نظامی بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، اما للجهل است او للعجز است او للبخل و تالی به اصلهی محال فالمقدم و مثله، لذا عالم از این زیباتر فرض نخواهد شد. منتها ما اگر جهان را رو نقشه ببینیم اونگاه هیچ اعتراضی نمی کنیم. ما البته موظفی امر معروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم و گاهی هم متأثر میشیم از این جهت که علم ما محدود است، اما نمیدونیم اسرار چیه، راز و رمز چیه، چه کاری در پشت پرده است و چه منافعی در جمع نصیب جهان خواهد شد. در این حال که خود خدا میفهمد به این که الذی احسن کل شیء خلقه، اما اون فسادهایی که مال آدم است و از راه آدم به دامن عالم میرسد اونها مستثناست. همون زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. اما اونجا که ذات اقدس اله آفرید نیکو آفرید، هیچ گلی از این زیباتر نیست. حالا کسی میاد این رو پژمرده میکند، اون دیگه حساب شخص خودش. خب مطلب دیگر این است که چون کار خدا بر اساس حکمت است، یک حکیم هرگز خلف وعده نمی کند، این محال است. یعنی خلف وعده یمتنع عن الله است، نه یحرم علی الله. خلف وعید مخالف با حکمت نیست. ممکن است خدا کسی را تهدید بکند ولی عمل نکند. کجا عمل می کند کجا عمل نمی کند خودش می داند، چون اسرار را خودش می داند. حالا رسیدیم آیه سوره مبارکه زمر و آیه سوره مبارکه نساء. در سوره زمر فرمود اگر کسی توبه کرد، ما تمام توبه ها را می پذیریم، هر گناهی را، هر گناهکاری که توبه بکند ما می بخشیم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هم نسبت به ذنوب موجب کلی است، هم نسبت به مسلمین موجب کلی است. چون فرمود انیب، این سیاق آیات سوره زمر سیاق اناب به توبه است، نه بدون توبه. در سوره مبارکه نساء که سیاقش بدون توبه است، فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، البته کسی مشرک بود و توبه کرد، خب توبه او مقبول است، مشمول موجبه کلیه سوره زمر خواهد بود. مگر الیوم هم اگر هر مشرکی توبه بکند توبه او مقبول است. در صدر اسلام هم بالاخره مشرکین توبه کرده بودند و توبه اونها پذیرفته شد. اما اینکه فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به یعنی بی توبه، و یغفر ما دون ذلک یعنی بی توبه، و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء. لذا هر توهگاری بین خوف و رجاست، هیچگاه مغرور نخواهد شد، چون از اون طرف هم وعید الهی است. اما حالا اونجایی که فرمود لا یغفرو ان یشرک به، آیا این خبر است یا انشاء؟ محتمل است این هم انشاء باشد و محتمل است که بعضی از مشرکین را ذات اقدس اله ببخشد. حالا اگر یک مشرکی را خدا بدون توبه بخشید، کار محالی انجام داد؟ نه، وقتی محال هست که این کار قبیح باشد. ما از کجا می‌دونیم این کار قبیح است؟ اگر خدا اینا کرده قبیح بود که یقینا انجام نمی‌داد. حالا خیلی از مشرکین بودن که همین شهدا نوه‌های اونها هستند، چون اجداد ما قبل از اسلام بالاخره گبر بودن، بعد وقتی اسلام آمدن یه عده فوراً قبول کردن نورانیت اسلام را، یه عده با سربازان اسلامی درگیر شدن و کشته شدن. حالا فرزندان همونها در دفاع مقدس 8 ساله به شهادت رسیدن. حالا اگه ذات اقدس اله و برکت بعضی از این شهدا اجدادشون رو بیامرزد، این خلاف حکمت است؟ نه، یعنی طوری باشد که محال باشد که ذات اقدس اله این را ببخشد، این چه نیست. البته خود خداوند فرمود به این که تهدید کرد اگه کسی این کار رو بکند من تبدیل میکنم او را. بالاخره این عمل که میخواهد به آتش تبدیل بشود فاعل میخواهد یا نه؟ این عمل که آتش نیست. این که در سوره مبارکه نساء فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی واقعا مال یتیم خوردن نار است. اگر واقع باشد که خب خود یتیم دارد میخورد دیگه، چطور نار نیست؟ ولی یتیم وصی او به اذن او دارد مصرف میکند، چون دارد من کان غنی ام فلیستعفف و من کان فقیر ام فلیأکل بالمعروف. حالا اگر کسی وصی بود و متمکن بود چیزی نگیرد، زحمتی که میکشد لله باشد. و اگر کسی وضع مالیش خوب نبود، نیازمند بود، خب به اندازه نیازش بگیره. خب این مال خارجی است دیگر، یتیم دارد میخورد، ولی او دارد میخورد، وسیع او دارد میخورد و طیب و طاهر است. بیگانم دارد ظلمن میخورد، این معلوم شود که ذات اقدس اله همین که این مال حرام شد او را یبدل و نارا، اگر نانی بخواهد به نار تبدیل بشد مبدل میخواهد، خود به خود که نیست. یه واحب و صوری که یصور او، اون مصور صورت نار یبین ماده میده، اوست که باید تبدیل بکند. حالا اگر دید مصلحت در این است که تبدیل نکند و از این گناه صرف نظر بکند، برای اینکه نوه او نظام را حفظ کرده، اسلام را یاری کرده، خب بسیار خوب. پس معلوم می شود که ذات اقدس اله گاهی در اثر استحقاق بعضی از افراد آینده از گناهان گذشته ممکنه بگذر، البته این هم خبر نیست، این هم در حد احتمال است. غرض آن است که این شخصی که حالا رفته میدان جبهه و شهید شد، اینم مستحق چیزی نیست. هر کس هم که در راه رضا خدا کار میکند، هرچی بیشتر کار میکند بدهکارتر میشود. شهید از دیگران بدهکارتر است، برای اینکه ذات اقدس اله لطفی نسبت به او کرد که نسبت به دیگران نکرد. اونایی که به جای رسیدن خود را بدهکارتر میبینن. اینی که امام سجاد عرض کنند خدا یا کل ما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد، اگه من یه بار توفیق پیدا کردم گفتم الحمدلله رب العالمین، بر من واجب است که برای این حمد حمد دیگر بکنم. من که توفیق پیدا کردم لبانم به نام تو متبرک شده است. بله، حالا این که فرمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین، این اخبار است یا انشاء؟ ممکنه نافع باشه. حالا اگر یک کسی مشرک بود به خودش زور میشه، نوهی پیدا کرد که با خونش هزارها نفر را زنده کرده است، اگر ذات اقدس اله به برکت اون نوه شهیدش از جرم اون جد مشرک بگذرد، این محال است؟ ما که نمیدانیم که این میشه وعید. فقط ما برابر دو تا اصل کلی اطمینان داریم. یکی اصل کلی که در زیر اون آیه سوره آل عمران است، به یدکه الخیر، هرچی خیر است از خدا صادر می شود، اگر معاذ الله این خیر نباشد نمی کن. اصل کلی دیگر اونی که در صحیح سجادی است، یا من لا تبدل حکمته الوسائل. حالا اگر معاذ الله شهادت یک شهیدی بخواد وسیله بشود که ذات اقدس اله یک مشرک تبهکار را بیامرزد که این برخلاف حکمت است، هرگز چنین چیزی نیست. حالا اگر مطابق با حکمت بود، مخالف با حکمت نبود، ما برهانی داریم بر استحاله چنین مغفرتی که میگیم حتما خدا نباید ببخشد؟ همچه دلیلی نداریم که. اما اگر کسی شهادت نصیب او شد، فتح و پیروزی نصیب او شد، جانباز شد، آزاد شد، این از دیگران به دهگارتر است. دنگه خدا بر او منت نهاد، به دینش رو به دست او زنده کرده است. اینه که امام سجاد سلام الله علیه عرض بخند خدا، یا هر وقت من گفتم الحمدلله، بر من واجب است که یک حمد دیگر بکنم، برای که من بدهکار شدم. منن و کب تدا، اینم یکی از بیانات دیگر امام سجاد سلام الله علیه است. عرض بخند خدا، یا هر کاری که تو میکنی همش ابتدایی است. حالا ما برای تشویق دیگران میگیم پاداش، و خودت هم به عنوان تشویق فرمودی جزا. آخه ما برای خودمون کار بکنیم از تو مزد بگیری؟ خودت فرمودی اجر، برای تشویق فرمود، فرمودی جزا و تشویق فرمود. خب چون که با کودک سر و کارت، زمان هم کودکی است دیگه. الان شما به فرزندتون میگید اگر این کار کردید اینقدر من بهتون جایزه میدم، او برای خودش درس میکنه، برای خودش رشد میکنه. این چی نیست برای شما درس بخونه جا. ولی تعبیر عجر میکنید، جایزه میکنید. خب اینی که ذات اقدس اله فرمود اگر این کار کردید ما به شما عجر میدیم، بانگ خودش فرمود اندرها غنی من العالمین. خب ما برای خودمون کار میکنیم از اون مزد میگیریم. این تعبیر مزد از تعبیر تشویقی است دیگه. چطور باید اتحاد عوض و معوض خواهد شد که در جریان بی فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. خب این هم چه محال است، یا لااقل باطل است اگه بخوام این الفاظ به ظواهرشون ابقا بکنیم. خب اتحاد عوض و معوض که باطل است، مگر ما واقعا مالک مال جانی که به خدا میفروشیم؟ اصل مالکیت را ذات اقدس اله برای حفظ روابط فرد و اجتماعی در بین بشر امضا کرده است. اما واقعا بشر در برابر خدا مالک چیزی است که بعد به خدا بفروشد؟ که واقعا به این حقیقی است. این که من اوفا به عهدی من الله، پس تبشرو به بیعکم الذی بایعتم به، یعنی به حقیقی است. یا سمن و مسمن هر دو مال اوست. خب اگر سمن و مسمن هر دو مال اوست، اتحاد عوض و معوضه است، چنین به ای باطله دیگه. اون وقت مال و اجاره و کار مورد اجاره هر دو مال خود انسان است. انسان برای خودش کار بکند از او مزد میگیرد. این برای تشویق است، مثل اینکه طبیب به بیمار بگوید اگر به نسخه من عمل کردی من مزدی به تو میدهم و اون مزد من سلامتی توست، یعنی با این عمل به نسخه سالم میشوی. تعبیر عجز که در قرآن دارد همینه. اینکه فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بعد در بخش دیگر فرمود ما سألتكم من اجر فهو لکم. تو نماز شب همینطوره، اتخاذ سبیل همینطوره. اول لسانش لسان اجره، بعد وقتی که آدم آگاه شد، عالمتر شد، یه قدی بالا آمد، فهمود که اینی که من گفتم به سود توست. ما سألتكم من اجر فهو لکم، ما که چیزی نخواستیم از شما که. نمی بخشد دیگر، یعنی این که خبر نیست که اگر خدای ناکرده مثلا خدا یک مشکی رو بخشه بگیم دروغ شده، کذب شده. این جمله در مقام تهدید است. کجا می بخشد کجا نمی بخشد؟ غالبا مخالف حکمت است. مثل این که فرمود اگر این کار رو بکنید ما عذاب میکنیم، جهنم میبریم، همه اینا اینطور دیگه. یه بخشی مربوط به اخبار است، مثل اصلی جریان ما این خبر است لا ریب فیه، چون خودش فرمود لکه جام و ناس لیوم لا ریب. این خبر بهشت، خبر جهنم، خبر سوختن فی الجمله، خبر بهشتی ها در بهشت متنم میشن، خبر صراط، خبر حساب، خبر میزان، خبر تطایر کتب، خبر انتاق جواره، خبر اینا، خبره اینا محال خلاف در بیاد. اما درباره زید که تهدید کرد، فرمود اگر کسی این معصیت بکند من رو جهنم برم. حالا زید این معصیت کرده، اینجا خبر یا تایید است؟ درباره اون خطوط کلی که عرض شد، اونا همه خبر است و اگر معاذ الله خلاف در بیاد کذب لازم میاد. این محال است. اینه که تو دعای عهد و مانند دو مدن موت حق و جنت حق و العراف حق و تتار کتب حق اینا خبر است. اما حالا زیدی که معصیت کرده ذات اقدس اعلام فرمود هر کی معصیت بکنه من این رو عقاب میکنم. حالا چون قضیه به نحو موجب کلیه است که فرمود هر کسی معصیت بکنه ما عقاب میکنم. حالا در بین اینها بعضی مشمول شفاعتن، بعضی ها مشمول لطف الهیان و آخر من یشفع ارحم الراحمین، خودش خواست ببخشه. حالا این زید خواست ببخشه، این محال است که اگر ببخشه مثلا میشه کز یا نه. درباره این موارد جزئیه این وعید است، وعد و وعید انشان منتها رو دو اصل کلی عمل میشه. یکی برابر سوره مبارکه آل عمران که هر جا خیر است خدا میکند، که اگر چیزی شر بود و قبیح بود معاذ الله از خدا مهار صادر میشود. یک و یکی هم برابر اون صحیفه سجاده که فرمود یا من لا تبدل و حکمته الوسائل. حالا شفاعت همه انبیا هم باشه، اگر کسی دینش مرزی نباشه فرمود من شفاعت رو قبول نمی کنم. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یا لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اونا محدودش رو مشخص کرده. رضا باره خیلی همون فما تنفعهم شفاعت الشافعین. بالاخره یه جایی که خیر باشه یک، حکمت باشه دو، اگر چنین چیزی شد ما دلیل نداریم برای استحاله این کار. جاهای دیگر غالبا مطابق با خیر نیست، غالبا مطابق با حکمت هم نیست. حکم غالب غیر از حکم دائم است. اما اینکه گفته شد اگر کسی حالا شهید شد جنبات شد اینا استحقاق دارن، این هم درست نیست. برای اینکه این تعبیرات استحقاق و امثال استحقاق تعبیرات تشویقی است، وگرنه کیست که بر خدا حق داشته باشه که حالا اگر ذات اقدس اله پاداش به این ندهد مثلا بشه زور. برای اینکه هر دو نعمت مال اوست. حالا ما در شبهای ماه رمضان از ذات اقدس اله مسئله کردیم، گفتیم تو که دینت حفظ میکنی توفیق بده که اون دین به دست ما بشه، واجعلنی من تنتصر به دینی که ولا تستبدل به غیری. حالا این دعا مستجاب شد، خدا توفیق داد که کسی از این حیات مردارگونه نجات پیدا کند. هم اون چند لحظه اون شبهای عملیات اونها بین عزیزان سخت گذشت، یا اون لحظه که تو خاکریز بودند و تیر آمد، بقیه دیگه نه احساس سختی نکردن که همون آن روزتون فی ریاض الجنه. هیچ لذتی هم برای اینها بالاتر از اون مرحله تیر خوردن و بعد نیست. اینا در خونشون دست و پا میزنن، دیگران گریه میکنن، ولی در واقع مثل این که یه انسان خستهی وارد استخر باشه داره شنا میکن. برای اونا اینه، هیچ رنجی ندارن. خب حال اینا تازه اول بدهکاریشونه، بعد اینا میتونن بگن خدایا ما دین تو را یاری کردیم، ما طلبکاریم. اینه که امام سجاد بود منن و کب تدا، یعنی تمام نعمت ها و منت های تو ابتدایی است. هیچ چیزی تو به کسی نمیدی که دیگری طلبکار باشه. حالا خود ذات اقدس اله که بر اساس نعمت و منت این کار انجام میداد، حالا اگر خواست کسی را که فرزندان او این توفیق پیدا کردن که دین یاری کنن از او بگذرد، این که محال نیست که. این حکم فقهی است. الان ما منهی هستیم از طلب مغفرت، اما که ما بحث فقهی که نمی کنیم، که بحث کلامی میکنیم. ما حق نداریم این کارو بکنیم، بر ما حرام است. ما حق نداریم برای مشرکی طلب مغفرت بکنیم، نشد. این بحث فقهی ماست. اما خود خدا چطور؟ نه، انسان حق ندارد برای مشرکین طلب مغفرت بکنه، این حکم فقهی است، این درسته. اما خود خدا چطور؟ خود خدا هم حق ندارد ببخشد. ما از کجا همچه فتوایی در باره خدا صادر کنیم؟ اگر خیر نبود یقینا نمی‌بخشه، اگر حکمت نبود یقینا نمی‌بخشه. حالا اگر یه جای خیر و حکمت بود، در همین مثالی که ما زدیم، در صدر اسلام بعضی ها با نظام اسلامی درگیر شدن، جنگیدن، گبر بودن در همین سرزمین و کشته شدن. پسرشون اسلام را پذیرفته و پای رکاب هست امیر شربت شهادت را نوشیده و دین را یاری کرده. آیا محال است که ذات اقدس اله به برکت اون پسر از جرم اون پدر بگذرد؟ برهانی که ما نداریم که، چون عقل در این گونه از امور واقعا راجل است، چون امور جزئی است. البته کلیش رو که در سوره آل عمران آمده است و در دعای صحیفه سجادی آمده است عقل می فهمد. که اگر چیزی حکمت بود خدا میکند، اگر چیزی خیر بود خدا میکند، اما کجا خیر است کجا حکمت است این که مشخص نیست. اما مسئله بعد این است که اینکه فرمودن به اینکه کتب نفس ربک علی نفسه الرحمه، لازمش تباین اسما است و تکثر اسما. البته لازمش تکثر اسما است اما تباین اسما نیست. اسمای الهی دو قسم است، در مقام ذات اینا الفاظشون فرق میکنه، مفاهیمشون فرق میکنه، ولی مصداقا عین همه، هم صفات ذاتی عین همان یک و هم صفات ذاتی عین ذاتن دو. اما بعد از صفات ذات نوبت به صفات فعلی میرسه. در صفات فعلی بعضی عظیمن بعضی اعظم، اسما هم همین طورن. اون وقت اون که اعظم است بر عظیم حاکم است، اون که عظیم است بر غیر عظیم حاکم است. مثلا ذات اقدس اله شافی است، این شفا زیر مجموعه رزق است، چون خدا که رازق است گاهی روزی ظاهری میدهد، گاهی روزی باطنی میدهد، گاهی مال میدهد، گاهی سلامت میدهد. خب این که هو شافی است تحت هو رازق است، این که هو رازق است تحت هو خالق است، این که هو خالق است تحت هو قدیر است. اون اسم قدیر میشه اسم اعظم نسبت به اینها. حالا که میخواد خلق کند یا رزق بدهد یا شفا بدهد، بر اساس حکمت شفا میدهد یا نه؟ بر اساس حکمت روزی میدهد یا نه؟ این که همود یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الله لطیف به عباده، او لطیفانه و حکیمانه روزی را تقسیم میکنه. حالا لطف او بر رزق او حاکم است، این حکومت هماهنگی است، یعنی اسما برابر با هماهنگی یکدیگر کار میکنن. کثرت این اسما با هماهنگی همراه است، نه با بینونت و تباین و درگیری، یکی حاکم است دیگری محکوم. همین مثال هایی که زده شده، کارهای او زیر مجموعه حکمت او انجام میگیرد، حتی قهر او هم حکیمانه است و مانند اون. بنابراین کثرت در اسماء فعلیه هست اما بینونت نیست. مطلب دیگر این که احکام حکمت نظری و حکمت عملی، اون چی که مربوط به جهان شناسی و جهان بینی است به بود و نبود برمیگردد، چون چی مربوط به فقه و اخلاق و حقوق است که به باید و نباید برمیگردد، هیچ کدام بر خدا نیست، همشون از خداست. مطلب دیگر این که در جریان پیدایش شیطان روایات گوناگونی هم نقل شده و چون این حکم فقهی یا اخلاقی یا حقوقی بر او مترتب نیست، این گونه از اخبار حجت نیست. البته اون بخشایی که حکم فقهی دارد، مثلا گفتن روز ایستاده میتونید آب بخورید ولی شب ایستاده آب نخورید، یا دستمالای چرکی را چرب را نگذارید، یا زبالها را دم در منزل نریزید، برای اینکه شیطان اونجا مأوا میکند، جا میکند. ما اون چه که از این روایات میفهمیم اینه که اینها کراهت دارد، یا اگر به حد ضرر برسد بالاتر از کراهت، حکم فقهی دیگری برش مترتب است، حکم اخلاقی هم برش مترتب است. این کار برخلاف فقه است، این کار برخلاف اخلاق است، این کار برخلاف حقوق همسایه است. این سه مطلب را از این روایات میفهمیم. اما حالا این مطلب هم میفهمیم که شیطان اونجا لونه میکنه، اینه که نمیفهمیم. بنابراین بخواهیم زاد و ولد شیطان را با این روایت ثابت بکنیم، این روایت در اون زمین حجت نیست. بخوایم حقوق حقوقی را که نظافت شهر و رعایت محیط زیست است، بله کاملا میشه از اینا استفاده کرد. حکم اخلاقی را میشه استفاده کرد. حکم فقهی را که فرمکار مکروه است یا فرمکار مستحب است میشه استفاده کرد. اما واقعا شیطان اینجا زاد و ولد دارد، شاید نکاح دارد، این نمیشه استفاده کرد. کیفیت پیدایش ذریه او که در سوره کهف آمده است، افتتخذونه و ذریته، آیا ذریه به نحو توالد است، نکاح هست؟ نمیتونه. به نحو تخم گذاری به تولید است که ماهی ها دارن؟ نمیتونه. به نحو ثالث است؟ نمیدونیم، چون هیچ راهی برای استحاله پیدایش نسل از غیر این دو راه که اقامه نشده که ما اونچه که یافتیم تجربه کردیم همین است که بالاخره نسل یا روی تخم گذاری است یا روی نکاح است و بارداری، اما راه سوم محال است، مستحیل است که ما راهی برای اثباتش این چیزی نداریم. بنابراین با این گونه از روایات نمیشه اثبات کرد به این که حالا اونا چیوری زاد و ولد دارن. این مقدار هست که بین رعایت نکردن بهداشت با وسوسه های شیطانی و دخالت شیطانی رابطه است، چه اینکه با رعایت کردن بهداشت و تأییدات فرشته ها رابطه است. این مقدار ما میفهمیم، یعنی حکم فقهی با این ثابت میشه، حکم اخلاقی ثابت میشه، حکم حقوقی ثابت میشه، اما مسئله بود و نبود واقعا اثباتش مشکله. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن چند روز است وحی نمی آید، فرمود چگونه وحی بیاید در حالی که شما تقلیم اظهار نکردید، ناخناتون رو نمی گیری. خب از اینجا معلوم می شود که لااقل هفته یک بار انسان باید ناخنش بگیرد، ناخن کوتاه کند، تمیز کند، لای ناخنش تمیز کند، همیشه دستش با صابون بشورد، شستشو کند، طاهر باشد. اینا رو می فهمیم. موقع قضا خودن اون امام رضا سلام الله علیه با اون حسن خلقش دید کسی کنار سفره نشسته، فرمود دست بشور بیا اینجا. حالا بعد از اینکه قضا خوردیم میخوای با ما باشی میخوای نباشی، حق ما رو باید رعایت بکنیم. بالاخره ما کنار هم داریم قضا میخوریم، حالا فرقی نمی کند، ولی همینجوری دست کثیف آمده اینجا زندگی بکنی بگی حالا این امام است تو خوش اخلاقه، این نمیشه. ما با همه قضا میخوریم، بر ما فرق نمیکنه، اما با دست تمیز باید باشی. این قصلی اولا حق ماست، بلکه ما با هم هم قضایی. حالا قصلی بعد از قضا رفتید کنار خودت حق ما نیست، اون حق شخصی خودته. اما اینجا لکه من القصلت الاولا. خب اینا یه حساب دیگری است. اخلاق ثابت میشه با این روایات، فقه ثابت میشه با این روایات، حقوق ثابت میشه با این روایات، اما بحثای تکوینی که مربوط به علوم تجربی است با این البته اثبات نمیشه. و خدا ناکرده آدم با همین وضع بخواد شیطان رو معنا بکنه، قهرن وسوسه ها و همه اینها به امور دیگه تبدیل میشه. شیطان ثابت شد که یه موجود حقیقی در اندیشه آدم تصرف میکنه، در دل آدم راه دارد و ابزار کار او هم پرام است، یعدکم الفقر و مانند اون. و از این میکروب که کاری ساخته نیست. اونا که میبینید از همه تمیزترن، بزرگتر از دیگران اثر شیطان شده میشن، شیطان اکبر. یه وقت است که انسان همین جوری جلو میره بدون اینکه مرزبندی بکنه، مرز فقه و اخلاق و حقوق را از اون مرزهای بود و نبود جدا بکنه، خب میبینید یه مشکل پیش میاد. یه وقت است نه، اونا که تمیزترن کثیفترن. گفتن حکیمی وارد شد برای تنبیه صاحبخانه، خواست آب دهن بریزد به صورت صاحبخانه، دید گفت چرا این کاری کردی؟ گفت بالاخره آب دهن اصلا جای کثیف میریزه، من کثیف‌تر از تو جای ندیدم. اگه اتاق تمیزه، در و دیوار تمیزه، فرش تمیزه، حالا تو گزیفی. اگر کسی بخواد آب دهن بریزه باید به صورت همین کلینتون بریزه دیگه، به صورت اسرائیل بریزه دیگه. خب او به حسب ظاهر از همه تمیزتر است، ولی به حسب باطن از همه کثیف‌تره. اگر ما اینجور بخواهیم با این را برخورد بکنیم سر از جای دیگه در میاد. بنابراین این چنین نیست که حالا شیطان یعنی میکروب. البته یه رابطه طبیعی ممکنه بین رعایت نکردن بهداشت با ابزار او باشه، چون که بی رابطه است بین رعایت کردن بهداشت با جریان فرشته ها. الحمدلله.